اسفلی زنجیر ما، اسفلی زنجیر ما، دوش و زمز جد توی مئی خانه پیر ما، چیست یادم می کری قد برزی تر
تشکر میکنیم از همراهیتان. تا بدین لحظه همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خداوندا غم و اندوه مرا از بین ببر، عیبم را بپوش و از گناهانم درگذر، شیطان را از من بران و از گرفتاری هایم رهایی ده و به بالاترین رتبه در دنیا و آخرت برسان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، همراهان خوب برنامه در وادی نور. افتخار داریم که در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که شما را با خود داریم. دوستان عزیز، امروز نهم ذی‌الحجه است، روز عرفه، روز دعا و استغفار و توجه به یگان آفریدگار جهان، روز ذکر الهی و مستحکم کردن رابطه قلبی با خدا. و ما در این فرصت‌های عزیز از همه شما التماس دعا داریم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه هست 3800-226 در ایران، 0-794-71-7144 در افغانستان. با شما هستیم با این بخش ها. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: سزاوار است مؤمن نمیرد مگر آنکه قرآن را فرا گرفته باشد یا در حال فراگیری آن باشد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم در این لحظه با همکارمان جناب آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم،
تلاوت های آسمانی.
Yeah. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمود علی البنا و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید. استاد محمود علی البنا به بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی سفر کرده و قرائت قرآن داشته است. یکی از قرائت‌های برجسته ایشان مربوط به آیات 1 تا 30 سوره مبارکه نحل است که استاد در جریان سفر به کشور عراق در مسجد اعظمیه بغداد اجرا نمودند که تلاوتی بسیار با خشوع و سرشار از معنویت است. یکی دیگر از تلاوت‌های برجسته استاد محمود علی البنا قرائت سوره مبارکه توبه آیات 36 تا 51 زها و شرح است که به مدت 29 دقیقه در سحرگاه ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها شهر قاهره مصر با زیبایی هرچه تمامتر اجرا نموده است. استاد محمود علی البنا از جمله قاریانی است که دارای مدرسه تلاوت است، یعنی تلاوت‌های ایشان از اصالت و ماندگاری بسیار بالایی برخوردار است که می‌تواند الگویی برای قراء جوان و نوجوان باشد. یکی از تلاوت‌های معروف ایشان که بسیار اصیل، خالص و شنیدنی است مربوط به آیات 113 تا 132 سوره مبارکه طه است که ایشان در کشور مصر اجرا نمودند و در این بخش فراز زیبا از آن را می‌شنویم. استاد محمود علی البنا در نهایت پس از 59 سال زندگی سراسر آمیخته با قرآن در سال 1985 میلادی دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
خدمت شما هستیم با اجرای همکارمان جناب آقای محسن شجاعی. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که در یک قرعه کشی حضرت زکریا کفالت حضرت مریم سلام الله علیها را به دست آورد. زکریا و حضرت مریم دارای رابطه سببی با یکدیگرند. حضرت زکریا شوهر خاله حضرت مریم است. حضرت زکریا کفالت حضرت مریم در معبد را به عهده داشت. درباره شیوه به دست آوردن کفالت حضرت مریم روایاتی نقل شده است. بر این اساس پس از حضور حضرت مریم در معبد و در گذشت پدرش عمران، تعیین کفیل او به جدال بین بزرگان قوم یهود انجامید. قرار بر این شد که کفیل مریم با قرعه کشی تعیین شود. بنابر روایات مختلف تیرها یا قلمهایی را روی آب انداختند و قرار شد کسی که قلمش بر روی آب بماند کفالت مریم را به عهده بگیرد، و از آنجا که قلم حضرت زکریا روی آب ماند کفالت مریم به او رسید. کفالت حضرت مریم توسط زکریا و دیدن کرامات او باعث شد حضرت زکریا از خدا بخواهد که به او فرزندی عطا کند. در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام آمده است که زکریا وقتی بر مریم وارد می شد می دید که میوه های زمستانی در فصل تابستان و میوه های تابستانی در فصل زمستان از طرف خدا بر او نازل می شود. در انجیل لوقا زکریا کاهن یهودی و درستکار و مجری احکام الهی معرفی شده است و قرآن کریم او را پیامبر خوانده است.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور و تلاوت آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون با صدای استاد محمود عبدالحکم گوش می سپاریم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون بود با صدای استاد محمود عبدالحکم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، جناب محسن افروزیان از شنونده‌های خوب ما از درود نیشابور نوشتند: کسی که قرآن می‌خواند بهتر است با توجه به معانی قرآن آن را تلاوت کند و در آیات آن تفکر و اندیشه کند و از آنها پند بگیرد. در این صورت است که به رستگاری واقعی می‌رسد.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا. صمودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 29 و 30 سوره محمد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
آیا بیماردلان منافق پنداشتند که الله هرگز کینه‌هاشان را آشکار نخواهد ساخت؟ ای پیامبر، اگر می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم که باطن ایشان را از ظاهرشان باز شناسی و مسلماً از شیوه سخنشان به خوبی آنان را خواهی شناخت و بدانید که الله از کارهایتان آگاه است.
در برنامه قبل سخن از منافقان بود که بجای خواست خدا و دنبال خواسته های دل خود هستند، گرچه مخالف خوشنودی و رضای خدا باشد. این آیات به یکی دیگر از نشانه های آنها اشاره کرده و می فرماید آنها از پیامبر و تعالیم او ناخشنودند و حتی کینه پیامبر و مؤمنان را در دل دارند. به ظاهر اظهار ایمان و همراهی با مؤمنان می کنند، اما دوست دارند با دشمنان ارتباط و همکاری داشته باشند تا منافع مادی و دنیوی آنها تأمین شود. آنها به جای مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان با زبان و عمل خود با آنان همراهی و جبهه مؤمنان را تضعیف می کنند. البته اگر خدا بخواهد می تواند کاری کند که علامت یا نشانه ای در چهره آنها آشکار شود تا همه مردم آنها را از روی علامت چهره بشناسند. اما برنامه خداوند چنین نیست که باطن افراد را در دنیا ظاهر سازد، ولی مؤمنان زیرک می توانند از نحوه گفتار این افراد و باطن آنها پی برده و از نفاق آنها آگاه شوند. چنانکه هنگام فرمان جهاد آنان با سخنان دلسرد کننده مؤمنان را از جهاد باز می دارند و یا با بزرگ نمایی قدرت و امکانات دشمن مردم را از حضور در میدان مبارزه می ترسانند. آنها گمان نکنند که افرادی زیرک هستند، زیرا خداوند از باطن آنها و کارهای آنان علیه مسلمانان کاملا آگاه است و در زمان مناسب آنها را کیفر می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که مراقب قلب و روح خود باشیم و گمان نکنیم که نیات و انگیزه های آلوده و ناپاک برای همیشه مخفی میماند. نکته دوم این که کینه و حسادت از عوامل بروز بیماری نفاق و دورویی است. کینه اهل ایمان را بدل نگیریم که این از نشانه های منافقان است. و نکته پایانی این که خلق و خوی درونی انسان در سیمای او تأثیر گذار است. با بیان دیگر، چهره و گفتار انسان تا حدود زیادی بیانگر باطن و انگیزه های اوست، هرچند که وی سعی کند باطن خود را ناشناخته و پنهان نگه دارد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شکران یا شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان گرامی، رسیدیم به بخش آموزه‌های زندگی ساز. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی درباره نشانه‌های ایمان در قرآن.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود. از نشانه های ایمان عبودیت و بندگی است. عبودیت و بندگی خداوند سرچشمه می گیرد از درک عظمت خداوند. انسانی که عظمت و شکوه و جلال خدا را در می یابد، ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و فروتنی می کند. یکی دیگر از عوامل بندگی و این که انسانی به عبودیت و بندگی می پردازد در برابر خداوند، احساس فقر و وابستگی است. بدین معنا که انسان وانگهی که به خداوند و خالق هستی و ذات پاک و قادر متعال می نگرد، او را بسی شکوهمند و بسی مقتدر و بسی متعالی می داند. ولی از طرف دیگر اونگهی که به خود نگاه می کند، خود را فقیر، نیازمند و وابسته می داند. طبیعت انسان چنین است که هرگاه خود را نیازمند و وابسته به کسی یا چیزی ببیند، در برابرش خضوع می کند. اکثر خضوعها و خشوعها و کرنشهایی که در زندگی انسانهای معمولی در برابر دیگران دیده می شود، در حقیقت ناشی از احساس وابستگی و احساس نیاز است. اگر کسی نسبت به کسی برخورد برابر و مساوی داشته باشد و یا برخورد متکبرانه داشته باشد، در جایی است که احساس نیاز نمی کند به اون دیگری و احساس بی‌نیازی سبب می شود که او خود را بالاتر از او ببیند و در برابری او تکریم و تعظیم نکند. اما اگر شخصی احساس کند من به فلانی نیازمندم و وابسته هستم، چه در امور مادی و چه در امور معنوی، در این صورت است که انسان خود را در برابری او خاضع قرار می دهد و اظهار خضوع و اظهار کرنش و اظهار تسلیم می کند. اگر این حالت رو ما در برخورد با همدیگر در زندگی دنیا داریم، در زندگی ما، در رابطه ما با خداوند، هر با احساس کنیم که وجود ما بسته به اراده خداوند، به لطف خداوند و به رحمت خداوند است و در همه چیز از ریسترین رفتارها و از ریسترین نعمتها تا بالاترین مسائل نیازمندی به او هستیم. اگر او نخواهد نفسی بیرون نمی آید، اگر او نخواهد نفسی فرو نمی رود، و اگر او نخواهد چشمی باز نمی شود و یا چشمی بسته نمی شود، اگر او نخواهد برگی از آسمان نمی ریزد، بذری از دل زمین بیرون نمی آید و یا قطره بارانی و آبی از آسمان فرو نمی ریزد، همه چیز به اراده اوست. اگر چنین احساسی را انسان داشته باشد و چنین باوری در وجود او ریشه دوانده باشد، این احساس عجز و نیاز انسان را به پرستش خدا وامی دارد. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. از اون طرف خدایی که در نهایت کمال و بی‌نیازی است و از این طرف بنده‌ای که در نهایت فقر و در نهایت وابستگی به سر می‌برد، این نهایت عظمت و نهایت نیاز و این نهایت شکو و این نهایت فقر در دو طرف اگر قرار می‌گیرد، اون شیء نیازمند و اون شیء فقیر در برابر اون عظمت و در برابر اون کوه به طور طبیعی و چه بسا ناخواسته به کرنش و بندگی واداشته می شود. خدایی که در نهایت کمال و بی‌نیازی است و انسانی که در نهایت فقر و در نهایت نیاز و در نهایت درماندگی است. در بعضی احادیث و روایات سنت اسلامی وجود دارد که اگر فقر و بیماری و مرگ نبود، هرگز گردن بعضی از بندگان نزد خدا خم نمی شد. و یکی از دلایل وجود فقر در انسانها و یکی از دلایل وجود بیماری در بین انسانها، یکی از دلایل وجود گرفتاری ها و بلایا در میان انسانها و جوامع انسانی همین حقیقت است. تا اونها را بیدار کند و خواب غفلت را از اونها بزداید و اونها را به یاد خدا وادارد، و اگر چنین شد اونها به بندگی خدا روی می آورند و این یکی از عوامل عبودیت و بندگی خداوند است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي
رازهای زندگی. عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام قادر متعال. دوستان عزیز سلام، روزتان بخیر و نیکی.
با برنامه دیگر از رازهای زندگی و با ادامه موضوع سبک زندگی در فعالیت‌های اقتصادی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با شما از اهمیت مال ثروت و بکار انداختن آن در فعالیت‌های تولیدی سخن می‌گوییم. دوستان، اسلام مال ثروت و هر گونه نعمت مادی را مایه استواری جامعه می داند. قرآن کریم نیز به مال اهمیت داده و از آن به عنوان قوام انسان ها یاد می کند. خداوند در سوره مبارکه نساء قسمت از آیه 5 می فرماید و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده به سفیهان ندهید. این تعبیر از تأثیر مال در حیات و پایداری فرد و جامعه حکایت دارد و بیانگر این حقیقت است که با نابودی اقتصاد جامعه به خطر انقراض می افتد. و دیگر سخن، مال به منزله خون در رگهای جامعه است و نباید در آن تصرف نادرست داشت و آن را در اختیار سفیهان و بیخردان قرار داد. قرآن کریم مال را که عامل رشد و بالندگی باشد با ارزش می شمارد و از آن به خیرونیکی یاد می کند. در سوره بقره آیه 180 آمده است: بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مال بر جای می گذارد، برای پدر و مادر و خویشاوندان خود به طور پسندیده وصیت کند. این کار حقی است بر پرهیزگاران. در این آیه خداوند از مال با واژه خیر یاد کرده است. مسلماً چیزی را که خدا خیر بداند ارزش و اهمیت خاصی دارد. از این رو می توان گفت که تحصیل خردمندانه مال نیز خیر و فضیلت و اسراف و تبذیر آن شر و بد است. خدا مال و ثروت را نعمت خود به بندگانش و سبب شکرگزاری می شمارد. کار و کوشش برای کسب مال حلال و همچنین تولید و فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه پیامبر و اهل بیت آن حضرت بوده است. در مقابل، معطل گذاشتن مال نیز نکوهش شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: ملتی که آب و زمین کشاورزی به اندازه کافی دارد ولی آبها را مهار و زمین را اصلاح نکند و از آنها بهره برداری نکند و در اثر کمکاری یا بدکاری محتاج گردد، از محبت حق دور است. دوستان عزیز، مقصود از تولید در آموزه‌های اقتصادی اسلام هر نوع اشتغال به کار مشروع برای تأمین زندگی و پیشرفت اقتصادی فرد و جامعه است. پیشوایان اسلام مسلمانان را به صنعتگری، کشاورزی و تجارت تشویق و کار و تولید را مایه عزت آنان می دانند. یکی از یاران امام صادق علیه السلام می گوید: روز امام صادق علیه السلام مرا دید که دیرتر از دیگران به بازار، یعنی محل کار می روم. ایشان به من فرمود: بامدادان به سوی عزت خود، یعنی همان محل کسب روان شو. تعبیر از محل کسب با عنوان عزت بدین معناست که کار، تولید و بهره برداری از ثروت عزت است. دوستان عزیز، تولید از دیدگاه اسلام دارای اهداف ارزشمند است. از مفاهیم آیات و روایات چنین استنباط می شود که حفظ عزت و بی‌نیازی از فرومایگان، گسترش رفاه معقول و انفاق در راه خدا و رفع نیازهای فردی و اجتماعی از جمله اهداف تولید و فعالیت‌های اقتصادی در سبک زندگی اسلامی است. امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس در دنیا برای بی‌نیازی خود از مردم و گشایش بر خانواده خیش و ابراز محبت به همسایه‌اش در جستجوی روزی باشد، خدای بزرگ را روز قیامت در حال دیدار می‌کند که چهره‌اش مانند ماه شب 14 می‌درخشد. همچنین روایت شده است که مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند، ما در پی دنیا هستیم و دستیابی به مال و ثروت را دوست داریم. آن حضرت فرمود: میخواهی با آن چه کنی؟ مرد گفت: میخواهم زندگی خود و خانواده ام را تأمین و صله رحم کنم و صدقه دهم و حج و عمره بگذارم. امام علیه السلام فرمود این دنیا طلبی نیست، این آخرت طلبی است. از این روایات به خوبی برمی آید که هدف اسلام از سفارش به کار انباشتن ثروت نیست، بلکه ایجاد فرصت برای بهره برداری از مواهب الهی در رشد و تعالی خود و تامین نیاز دیگر هم نوعان و نیز قرار دادن دارایی و ثروت در مسیر است که برای آن تعیین شده است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
در آیات قرآن جالبه یک جایی کلمه خیر راجع به مال به کار رفته. خیر بله، ان ترک خیرن الوصیه که معنای هم مال و ثروت. یه جایی تعبیر فضل به کار رفته، خیلی جالبه. خدا به پیغمبر میگه مسلمونا بگو که نماز جمعه که تمام میشه برن بازار، برن اطراف، وابتغوا من فضل الله. پس ببینید کلمه فضل و کلمه خیر دو واژه مثبتی است که راجع به ثروت به کار رفته. این راجع به قرآن. در روایات ما هم مثلا داریم نعم المال الصالح للرجل الصالح، چقدر خوبه مال خوب برای آدم خوب. تعابیری که داریم افضل المال ما قضیت به الحقوق، بهترین مال اینه که انسان باشه حقوق رو پرداخت کنه، یکی حق همسر، حق فرزند، حق در واقع برادر، پدر و مادر. خیلی قشنگه افضل المال ما قضیت به الحقوق، بهترین مال اونیست که شما حقوقش رو پرداخت کنی و حتی حقوق شرعی که به گردن انسان مثل زکات که الان خیلی ها نمیدن و سایر اموری که هست. شما یه آرزوهای زندگیتون دارید، ما هم داریم دیگه، چی این آرزوها رو تحقق میبخشه؟ المال یقوّل آمال. تو روایات داریم که یه چیزی که از چیزایی که اعمال رو تقویت میکنه مال و ثروت هست. با این نگاه در روایات و آیات اونی که از مال مذمت شده یکیش کنزه، کسایی که مال رو به حالت کنز و در واقع جمع‌آوری فقط بهش، یا اونی که منع شده مناء للخیر، یعنی اونایی که اجازه نمیدن این ثروت به دیگران برسه، یا زینه. زینه یعنی چی؟ یعنی مال برای انسان زیبا جلوه داده بشه که دیگه زیبایی های دیگر رو نبینه.
خوبان همراه، با توجه به آنچه که بیان کردیم دریابیم که هدف از تولید و فعالیت اقتصادی در اسلام تفاوت‌های قابل توجه با دیگر مکاتب و نظام‌های اقتصادی دارد. همه مکاتب اقتصادی برای تولید اهمیت فوق‌العاده‌ای قائلند و رشد اقتصادی را از ضروریات می‌دانند، اما در نوع نگرش به آن از جهات با هم تفاوت دارند. در برخی از مکاتب اقتصادی حاکم بر جهان انگیزه تولید برای افراد جز سود مادی نیست. برای مثال در مکتب سرمایه داری رشد سرمایه هدف اصلی در فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا همه امور زندگی در مسائل مادی خلاصه می شود. اما در جهان بینی اسلام انسان حیات مادی و معنوی و یا دنیوی و اخروی دارد که هر دو در طول هم قرار دارند و کیفیت زندگی اخروی انسان تابع نوع زندگیش در دنیاست. از این رو هدف از تولید در نظام اقتصادی این مکتب نمیتواند به تحصیل رفاه مادی و دنیوی منحصر شود، چرا که سعادت اخروی او نیز مطرح است. بنابراین در چنین نظام تأمین نیازهای اساسی زندگی دنیوی باید در چارچوبی انجام گیرد که زمینه قرب انسان به خداوند را نیز فراهم سازد، یعنی در سبک زندگی اسلامی انسان می‌کوشد در کنار تولید و فعالیت‌های اقتصادی هدف نهایی و سعادت حقیقی را فراموش نکند. و عبارت دیگر، هدف فرد برخورداری از زندگی مادی شایسته‌ای باشد که وی را در به دست آوردن سعادت جاودانی یاری کند. دوستان، با توجه به نوع نگرش اسلام به مسئله تولید، عوامل تولید نیز جایگاهی متفاوت در نظام اقتصادی اسلام دارند. اسلام عوامل تولیدی یعنی کار، سرمایه و منابع خدادادی را محبت‌های الهی می‌داند که خداوند آنها را در چارچوب احکام و دستورات مشخص و صورت امانت در اختیار انسان قرار داده است که در راستای تحقق اهداف خاص باید و کار گرفته شوند. همچنین مجموعه از آیات، هدف از تسلط انسان بر آسمان و زمین، آفرینش شب و روز، فرستادن باد و باران و به حرکت درآوردن کشتی ها در دریا را جستجوی روزی و طلب رزق از خداوند می دانند. این آیات آدمی را به کسب روزی از راه فعالیت های تولیدی تشویق می کند. با عنوان مثال در سوره مبارکه جاسیه آیه 12 آمده است: خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتی‌ها و فرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید و شاید شکر نعمت‌هایش را به جا آورید. تصرف انسان در آسمان و زمین و بهره‌مندی از نعمت‌های آن بدون تولید ابزارهای لازم، وسایل مدرن و فناوری‌های نوین شدنی نیست. بنابراین خداوند همه عوامل تولید را در اختیار بشر نهاده و با او قدرت تصرف در آن را ارزانی داشته تا با تولید و تأمین خواسته هایش همت گمارد. دوستان عزیز، در فرهنگ و آموزه‌های اسلام، جامعه مطلوب جامعه است که در اوج قدرت و اقتدار باشد. همانطور که می دانید، در جهان امروز قدرت یک ملت بیشتر بر توان اقتصادی و دانش فنی آن استوار است و در بیشتر موارد جنگ نظامی جای خود را به جنگ اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای داده است. از این رو تحقق عینی بخشیدن و فرموده خداوند مبتنی بر آمادگی و فراهم ساختن امکانات در برابر دشمن در گرو توسعه دانش فنی و رشد اقتصادی است که به بخش تولید نیز توجه ویژه دارد. بنابراین رسیدن به اقتدار و خودکفایی در سطح جهانی از اهداف اساسی تولید و سرمایه گذاری در سبک زندگی اسلامی است. دوستان عزیز، در مجموع می توان گفت که در نظام اقتصادی اسلام اهداف مطرح است که بدون تولید و رشد اقتصادی امکان تحقق نمی یابد. تشویق به تحصیل و به دست آوردن رفاه مناسب و تشویق به کسب اقتدار عمومی از جمله اهداف است که با افزایش و رشد تولید در عرصه های اقتصادی امکان پذیر می شود. همچنین تشویق به فقر زدایی و سرمایه گذاری در تولید و منع احتکار و راکت نگه داشتن ثروت و سرمایه از دیگر مسائل است که بر تولید و رشد اقتصادی تاکید دارد. خب همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهی شما دوستان عزیز جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، حق نگهدارتان.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
می‌بخشید، من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که
دوستتان
میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیرد چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بدون فن و فوت، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در ایام قدیم تاجر ثروتمند همراه با تک پسرش در خانه بسیار مجلل و بزرگ زندگی می کردند. تاجر خیلی دوست داشت که پسرش دست از تنبلی بردارد و تن به کار بدهد و راه های تجارت را بیاموزد. بنابراین انتظار داشت که زمانی که از دنیا می رود و پسرش تنها در این قصر زندگی می کند، بتواند به تنهایی کار و کاسبی او را دنبال کند و همواره بتواند سر زبان ها باشد. اما متاسفانه پسرش هیچ وقت دل به کار نمی داد. یک روز تاجر قاطعانه تصمیم گرفت پسرش را آگاه کند و او را در امر تجارت تشویق کند.
فرزندم، تو دیروز به تجارت خانه نیومدی، برای چه؟
دیروز پدر جان، راستش با دوستانم وعده‌ای داشتم. میخواستم بیایم ولی نشد.
دو روز پیشم که نیامدی.
دو روز پیش احساس کسالت داشتم پدر جان، ترسیدم ناخوش احوال سر کار بیایم و مشکلی را در حساب کتاب به وجود بیاورم. آره نشد بیایم.
بهانه است فرزندم، بهانه. چرا تو هر روز به تجارت خانه ما نمی آیی تا به خوبی اصول تجارت و خرید و فروش را یاد بگیری؟
هر روز پدر جان؟
آری هر روز. بگذار حقیقتی را که خود بر آن واقفی و با بی توجهی از آن می گذری بگویم.
می شنوم پدر جان.
راستش را بخواهی، من که به جز تو کسی را ندارم. اگر دل به کار ندهی، بعد از من خیلی زود همه ثروتمان ته می کشد و بیچاره می شه.
پدر جان، من همه فنهای تجارت را آموختم. خرید فروش که کاری ندارد. ارزان می خری و به قیمتی بالاتر می فروشی. تمام فن و فوتهای خرید فروش را هم بلدم پدر جان.
چی می شنوم فرزندم؟ چی می شنوم؟
باور کن پدر جان، باور کن. اگر میخواهی من وارد کار تجارت شوم، پول زیادی به عنوان سرمایه به من بده تا به سفرهای تجاری بروم و از هر جای جنس بخرم و به جای دیگر ببرم و بفروشم. بعد از سفر میبینی که سود زیادی هم به دست آوردم پدر جان. خب چه کنم که این کار را نمیکنی؟ بهتر بگویم به من اعتماد نداری پدر جان.
سفر دور و دراز با سرمایه زیاد.
آری آری، تجارت که کاری ندارد پدر جان. سختی سفر مطرح است که من تحملش را دارم.
فرزندم، سختی سفر یک مسئله است و راه و رسم تجارت مسئله دیگر.
پدر جان شما قبول کن باقی کارها با من، قول میدهم با سود کلانی از سفر تجاری بازگردم. چه میخواهید دیگر؟
چی بگویم فرزندم؟
قبول کنید، خواهش دارم.
نمیخواهد با سفرهای دور و دراز بروی.
خب
برای امتحانم که شده به جایی برو جنس بخر که در شهر خود ما بفروشی و فروش خوبی هم داشته باشی.
همین کار رو میکنم.
اگر توانستی از این سفر تجاری سود مختصری هم به دست بیاوری، پدرت را بیش از حد خوشحال کردی.
از این که به من اطمینان کردید سپاسگزارم. مطمئن باشی شما را سرفراز خواهم کرد پدر، مطمئن باشی.
ببینیم و تعریف کنیم.
یک بار به سفر برود و برگردد. او سرمایه بسیاری برداشت و چند نفر را همراه خود کرد و بر راه افتاد. او و همراهانش رفتند و رفتند تا به کنار دریایی رسیدند. در ساحل دریا مردم زیادی جمع شده بودند و جنس‌های خودشان را به مسافرانی که قصد سفر دریایی داشتند می‌فروختند. پسر تاجر گشت در آن بازار ساحلی زد، اما چیزی را برای خرید مناسب نیافت. همینطور که گشت می‌زد، ناگهان چشمش بر گوش ماهی‌های خیلی بزرگ افتاد که یک جا روی هم ریخته شده بودند. پسر تاجر تا گوش ماهی‌ها را دید، یاد بوق حمام محله‌شان افتاد. در آن روزگار در هر محله حمام عمومی وجود داشت. شب‌ها مردها به حمام می‌رفتند و روزها زن‌ها. صاحب حمام باز شدن و بسته شدن، زنانه شدن و